اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز سه‌شنبه 22 ماه اگست را پیشکشتان میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا ما حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح خیر. مشروع خبرها. نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان و سفیر این کشور در کابل میگوید که تیم تکنیکی ایران پس از بازدید از مرکز سنجش سطح آب دریای هلمند گزارش داده است که سطح آب این دریا به دلیل خشکسالی نسبت به سالهای آبی کمتر است. طالبان تقریبا دو هفته قبل برای نخستین بار به یک تیم تکنیکی ایرانی اجازه بازدید از مرکز سنجش سطح آب دریای هلمند را در ولسوالی دهراود ولایت اروزگان دادند. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان و سفیر این کشور در کابل اجازه حکومت طالبان به هیئت تکنیکی ایران را برای بازدید از دریای هلمند گام مثبت برای تعامل افغانستان خواند. وزارت خارجه حکومت طالبان نیز با نشر اعلامیه هنگام بازدید هیئت تکنیکی ایران از محل گفته بود که هدف از سفر هیئت ایرانی رفع ابهامات ایران بود. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید کمپاین سرتاسری واکسین پولیو به منظور وقایع بیماری فلج کودکان با همکاری مؤسسات همکار در افغانستان آغاز شد. این وزارت با فرستادن اعلامیه به خبرنگاران گفت در جریان این کمپاین که دیروز دوشنبه 21 ماه آگوست آغاز شد، 11 میلیون کودک کمتر از 5 سال واکسین پولیو را دریافت خواهند کرد. در اعلامیه وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته شده است که در زون شمال افغانستان کمپاین واکسین پولیو یک هفته بعد راه‌اندازی خواهد شد. وزارت خارجه حکومت طالبان از آغاز روند توزیع پاسپورت به کودکان مهاجر افغان که در ایران متولد شده‌اند خبر داده است. این وزارت دیروز دوشنبه 21 ماه آگوست با نشر اعلامیه گفته است که این اقدام بر اساس دستور هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه روی دست گرفته شده است. این وزارت گفته است که ریاست امور قنسولی روند توزیع پاسپورت مهاجران افغان در سفارت‌های خارجی را بر اساس طرح جامع آغاز کرده است. جنبش اتحاد و همبستگی زنان افغانستان میگوید طالبان 8 تن از اعضای این جنبش را شامگاه یکشنبه پس از چند ساعت بازداشت آزاد کردند. این جنبش اعتراضی زنان دیروز دوشنبه 21 ماه آگوست در اعلامیه‌ای که شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده گفته است که طالبان این زنان را در یک خانه بازداشت کردند و در نتیجه تلاش مشترک این جنبش و مردم دوباره آزاد شدند. طالبان شام روز یکشنبه این زنان معترض را در خیرخانه کابل از یک مکان سرپوشیده بازداشت نمودند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رسانه‌های دولتی ایران روز یکشنبه 20 ماه آگوست گزارش دادند که وزارت خارجه آن کشور شارژ دافیرهای سویدن و دنمارک مقیم تهران را در اعتراض به آتش زدن نسخه‌های قرآن در این دو کشور احضار کرده است. در ماه‌های اخیر فعالان ضد اسلام در دنمارک و سویدن چندین نسخه قرآن را به آتش کشیدند و یا لگدمال کردند، اقدامی که موجب خشم مسلمانان در بسیاری از کشورهای اسلامی شد و آنان از حکومت‌های شمال اروپا خواستند تا این گونه اعمال را ممنوع سازند. هر دو حکومت سویدن و دنمارک آتش زدن قرآن را محکوم کردند و گفتند قوانین جدید را تحت بررسی دارند تا مانع چنین اعمال و اهانت به قرآن شوند. رسانه‌های دولتی از قول رئیس بخش حقوق بشر وزارت خارجه ایران گزارش دادند که جمهوری اسلامی ایران مسئولیت کامل و عواقب جدی اهانت به صحت قرآن کریم را متوجه دولت های سویدن و دنمارک می داند. هلند و دنمارک گفتند که پس از برآورده شدن شرایط خاص جت‌های جنگی نوع F-16 را به اوکراین می دهند، اتفاقی که مدت‌ها مورد انتظار بود و به کیف کمک می کند تا خلاهای مهم در قابلیت‌های دفاعی خود را پر کند. هلند گفته است که 42 فروند جت‌های ساخته ایالات متحده را تحویل می دهد و دنمارک نیز 19 فروند از این طیاره‌ها را در اختیار اوکراین قرار خواهند داد. آتش سوزی های بزرگ در یونان و جزیره تناریف در اسپانیا همچنان شعله ور است. با گفته پلیس آتش سوزی تناریف به صورت عمدی سه‌شنبه گذشته آغاز شد، همچنان از کنترل خارج گردید. شرایط گرم، خشک و وزش باد تلاش صدها عمله اطفائیه را برای مقابله با آتش سوزی که از چند روز بدین سو مشتعل است با مشکل مواجه ساخته است. در یونان روز دوشنبه جسد مردی از منطقه در نزدیکی دو روستایی که پس از آتش سوزی در حال تخلیه بودند پیدا شد. آتش سوزی گسترده برای سومین روز پی هم در شمال شرق یونان در نزدیکی مرز با ترکیه همچنان شعله‌ور است. پس از آن که وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که یک تیاره بدون سرنشین اوکراینی را بر فراز مسکو سرنگون کرده است، دو میدان هوایی بزرگ مسکو نشست و برخاست تیاره ها را به حالت تعلیق درآوردند. رسانه های روسی با نقل از دفتر مطبوعاتی این میدان های هوایی اعلام نمودند که این کار را روز دوشنبه به منظور مسئولیت پروازها انجام دادند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای دفاع هوایی این کشور یک تیاره اوکراینی را بر فراز مسکو سرنگون کردند. این وزارت گفته است که در این رویداد به کسی آسیب نرسیده است. مقامات اوکراین هنوز چیزی در این مورد نگفتند. این سومین بار است که میدان‌های هوایی مسکو برای جلوگیری از چنین تهدیدات احتمالی فعالیت خود را برای مدت کوتاه متوقف می‌سازند. شبه جزیره کریمیا از ماه گذشته که نیروهای مسلح اوکراین بر یگانه پل بین شبه جزیره کریمیا و روسیه بمباری کرد، با کمبود تیل روبرو است. باشندگان کریما با رادیو آزادی گفتند که تانک‌های تیل در این منطقه در جریان ماه گذشته تیل نداشتند. روسیه به شبه جزیره کریما از طریق این پل که در سال 2018 ساخته شد تیل و سایر مواد نفتی را به کریما انتقال می‌داد، اما حمله نیروهای اوکراینی به این پل در هفدهم ماه جولای باعث شد که روسیه انتقال نفت توسط ریل را توقف بخشد. روسیه در سال 2014 شبه جزیره کریما اوکراین را به طور غیر قانونی به قلمرو خودش وصل کرد. مقامات محلی مالی 20 ماه آگست گفتند که در اثر حمله مردان مسلح دست کم 23 تن در قریه کشته و 12 تن زخمی شدند. سیدی محمد البچیر والی منطقه بندیاگارا ایالتی که در آن حمله رخ داد گفته است که مردان مسلح ناشناس روز جمعه 10 تن را کشتند و چند خانه را در روستای یارو به آتش کشیدند. آمادو لوگویا رئیس سازمان جوانان منطقه‌ای نیز روز یکشنبه گفت مهاجمان تا ساعت 7 پس از ظهر در قریه باقی ماندند و بخشی از روستا را به آتش کشیدند، فروشگاه‌ها را در هم شکستند و گاوهای روستاییان را از بین بردند. تا کنون هیچ فرد یا گروه مسئولیت این حمله مرگبار را به عهده نگرفته است. طوفان هیلری باعث بارش باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در جنوب ایالت کالیفرنیا و نیوادا شده است. این در حالی است که دفتر ملی بررسی اوضاع جوی ایالات متحده آمریکا از تهدیدهای گسترده این طوفان که تازه وارد این مناطق ایالات متحده شده هشدار داد و مردم را تشویق نمود تا از جاده‌ها در شهر لس‌آنجلس به دلیل سرازیر شدن سیلاب‌ها استفاده نکنند. این طوفان به سمت مرکز نیوادا در حرکت است. این رویداد طبیعی باعث فسخ صدها پرواز در میدان‌های هوایی لس آنجلس، سان دیگو و لاس ویگاس شده است و مکاتب نیز دیروز دوشنبه در لس آنجلس و سان دیگو مسدود شده است. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده متعهد به فراهم آوردن کمک‌ها به ایالت‌های کالیفرنیا، نیوادا و آریزونا است. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم دعوت میکنیم. یک مقام سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام میگوید علی‌رغم برخی پیشرفت‌ها پس از همه‌گیری کاهش خلاهای جنسیتی جهانی در مشارکت اقتصادی ممکن بیش از 130 سال را در بر بگیرد. نتاشا درینو در مورد گزارشی تهیه کرده است که جزئیات آن را فرخنده پیمانی پیشکش میکند.
کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس معروف به اپیک تعهد عمومی و ابتکارات متعددی را برای رسیدگی به نابرابری جنسیتی در نظر دارند. با این حال آماری که در انجمن زنان و اقتصاد در شهر سیاتل در این هفته مورد بحث قرار گرفت میزان کار زنان را نشان می‌دهد.
بیش از 130 سال طول خواهد کشید تا شکاف‌ها و خلاهای جهانی مشارکت جنسیتی از بین برود. به همین دلیل ما 300 سال با برابری جنسیتی فاصله داریم. همچنین بعد از بین بردن شکاف جنسیتی جهانی به 28 تریلیون دلار به منظور تولید ناخالص داخلی جهانی یا نزدیک به 17 تریلیون دلار برای سازمان هزینه علاوه می‌کند.
شانتلی استراتفورد رئیس این سازمان در مورد زنان و اقتصاد هشدار داد که دستاوردهای برابری جنسیتی شکننده و قابل برگشت است و نمیتوان آن را ساده گرفت. یکی از موضوعات اصلی در دستور کار گنجانیدن سیستم دیجیتال با وعده ها و خطرات آن بود.
بانوان سفیر کل امور زنان در وزارت امور خارجی ایالات متحده واقعا میخواهم کارشناسان فناوری را گرده هم بیاورم تا برای راه‌های افزایش مسئولیت زنان فکر کنند، زیرا فناوری ابزار است که میتواند فرصت‌های بزرگ را به زنان ارائه کند.
نگرانی دیگری که در این انجمن مطرح شد تغییرات آب و هوا و تأثیر نامتناسب آن بر زنان بود.
ما در حال بررسی پیش بینی های هستیم که طی دههای آینده شاهد بیجا شدن 25 میلیون تا 1 میلیارد نفر خواهیم بود. ما این را می دانیم که پس از وقوع آفات اقلیمی میزان خشونت علیه زنان، آمار سخت جنین، غیر مسئول و آمار عملگی ناخواسته افزایش یافته است. ما به طور تخمینی می توانیم بگوییم که طی 20 سال آینده 14 میلیون زن دسترسی به پیشگیری از بارداری را از دست خواهند داد. بنابراین ما به این موضوع که چگونه می توان از زنان در حال حرکت و اینکه از مراقبت های صحی آنها حمایت کنیم فکر می کنیم.
شرکت وای لابس یک سازمان طراحی و تحقیقاتی جهانی است که بر روی راه حل‌ها برای بهبود سلامت و فرصت‌های اقتصادی برای جوانان کار می‌کند. ربکا هوب مدیر عامل این شرکت به صدای آمریکا گفت که می‌توان از فناوری برای حمایت از انعطاف‌پذیری یا آب و هوا استفاده کرد.
فکر میکنم فرصت های برای نوآوری واقعی در فضای مراقبت های صحی وجود دارد تا بتوانیم با جوانان گزینه های بیشتر برای دسترسی به مراقبت های صحی ارائه کنیم. این جایگزینی برای خدمات صحی سنتی و کارکنان صحی نیست، اما فکر میکنم ابزار دیگری برای کمک در این زمینه وجود دارد.
در حالی که بسیاری از مردم نگرانی های مشابه را شریک می سازند، با آن هم همه کشورها با رای حل ها هم نظر نیستند یا اینکه آماده اجرای آنها در یک زمان و یکسان نیستند. همین موضوع گاهی اوقات گفتگوها را طولانی می سازد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده و کاندید پیشتاز حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری تایید کرد که در نخستین مناظره میان کاندیدان همحزبیش اشتراک نخواهد کرد. انتظار می رود که نخستین مناظره میان کاندیدان حزب جمهوری خواه به روز چهارشنبه برگزار شود. در این حال دونالد ترامپ می گوید که هر اتهام جدید علیه او میزان محبوبیتش را در میان هوادارانش افزایش می دهد. سعید عزیزرحمن در این مورد گزارشی دارد که با هم شنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده و کاندید پیشتاز حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آینده تأیید کرده است که در نخستین مناظره میان کاندیدان همحزبیش که به روز چهارشنبه برگزار می شود اشتراک نخواهد کرد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود نگاشته است مردم می دانند که او کیست و این که یک دوره موفق ریاست جمهوری را سپری کرده است. با گفته دونالد ترامپ به همین دلیل در مناظرات اشتراک نخواهد کرد. ولی سخنگوی دونالد ترامپ وضاحت نداده است که آیا ترامپ در همه مناظرات مقدماتی اشتراک نمی کند و یا تنها در مناظراتی که تا حال زمان بندی شده است. دونالد ترامپ در 4 قضیه با شمول تلاش برای معکوس کردن نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 متهم دانسته شده است. ترامپ همواره این اتهامات را مضحک خوانده و به این باور است که این کار حمایتش را در میان مردم تقویت می بخشد.
هر باری که آنان یک اتهام را ثبت می کنند، میزان حمایت ما در نظرسنجی ها بلند می رود. ما به یک اتهام دیگر ضرورت داریم تا این انتخابات را ببریم.
دونالد ترامپ آخرین بار هفته گذشته در ایالت جورجیا با اتهام تلاش برای معکوس کردن شکستش در انتخابات گذشته متهم دانسته شد. بر اساس یک نظرسنجی که قبل از این اتهام از سوی خبرگزاری اسوسییتد پرس و مرکز تحقیق امور عامه انجام یافته است، نشان می‌دهد که 74% جمهوری خواهان در انتخابات سال 2024 از ترامپ حمایت می‌کنند. ولی 53% اشتراک کنندگان در این نظرسنجی نظر برعکس دارند و 11% گفتند که ممکن از او در انتخابات آینده حمایت نکنند.
برایم تعجب آور نیست که اگر دونالد ترامپ از این اتهامات به نفع خود استفاده کند و تلاش کند تا از آن به خاطر پوشش بیشتر رسانه‌ای کار گیرد.
مایک پنس، معاون سابق دونالد ترامپ، نیز برای کسب نامزدی حزب جمهوری خواه مبارزه می کند. مایک پنس می گوید که دونالد ترامپ تلاش کرد تا در آستانه حمله 6 جنوری بر کانگرس ایالات متحده او را وادارد که نتایج انتخابات سال 2020 را معکوس کند.
در آن روز 6 جنوری رئیس جمهور ترامپ از من خواست تا او را فراتر از قانون اساسی قرار دهم، ولی من قانون اساسی را انتخاب کردم و همیشه چنین خواهم کرد.
دونالد ترامپ تلاش دارد تا روند محاکماتیش الا پس از انتخابات سال 2024 به تعویق انداخته شود. ولی برخی از متخصصین می گویند که برگزاری محاکمات دونالد ترامپ قبل از انتخابات برای دهندگان فرصت می دهد تا بدانند که آیا او بیگناه است یا مجرم پنداشته خواهد شد. بخصوص در مورد اتهامات مربوط به تلاش بی سابقه برای جلوگیری از انتقال مسلمت‌آمیز قدرت.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
مقام های پاکستانی کم از کم 170 نفر را پس از حمله گروهی از مسلمانان به کلیساها و خانه های متعلق به جامعه مسیحی در ایالت پنجاب دستگیر کردند. این حمله در حال به وقوع پیوست که به تاریخ 16 آگست ادعاهای مبنی بر بی احترامی 2 مرد مسیحی به قرآن مطرح شده بود. شرح گزارش سارا زمان را از نجیبه خلیل مشنوید.
ادعاهای مبنی بر این که 2 مرد مسیحی بنا به گزارش‌ها به صفحات قرآن بی احترامی کرده‌اند باعث خشم صدها مسلمان شد.
پلیس در حالی برای ما 10 تا 15 دقیقه فرصت داد تا اماکن خود را ترک کنیم که مردم در مساجد اعلام میکردند که بر ما حمله کنند.
ساکنان محله مسیحی نشین جرنواله با مبدل شدن وسایل خانه هایشان به خاکستر و غارت اموالشان، آنچرا که سالها صرف جمع‌آوری آن کرده بودند، در مدت چند دقیقه از دست دادند.
قرار بود عروسی دخترانمان را بگیریم. ما برای او جواهرات طلا خریده بودیم. آنان آن جواهرات را همراه با پول نقد، وسایل برقی و وسایل ساختمانی خانه مان را که قرار بود بسازیم همه را دزدیده بودند.
برای بسیاری جای برای عبادت باقی نمانده است، زیرا تنها کلیسای کاتولیک در این محله از بین رفته است.
تا زمانی که همه اینها تعمیر نشود یا کلیسای سوخته بازسازی نشود، نمیتوانیم اینجا دعاخوانی کنیم.
مقامات دولتی خانه به خانه می روند تا خسارات را ارزیابی کنند.
هر خانواده حداقل 700 تا 1000 دلار خسارت دیده است، در حالی که برخی از آنها تا 5000 دلار خسارمند شدند.
حکومت ایالتی تعهد کرده است که تا ظرف چند روز این منطقه را بازسازی کند.
من از حکومت پاکستان می خواهم که تنها بیانیه‌های تسلیت یا محکومیت به ما ندهد، بلکه به ما راه حل مناسب را نشان دهد. تا زمانی که افراد درگیر در این حمله مجازات نشوند، چون این اعمالی ادامه خواهد داشت.
با وجود چندین حمله علیه مسیحیان در گذشته، پاکستان کمتر افراد را محکوم کرده است. رهبران جامعه مسلمانان که تلاش کردند این حمله را متوقف کنند، میگویند که احساس شرمندگی میکنند.
اشرار با اعمال خود تصویر غلط از اسلام ارائه کردند.
با این حال پلیس با ایجاد سیم خاردار و خیمه ها در حال محافظت از شهر است. پلیس همچنان دسترسی و مناطق حساس را مسدود میکند. اما با وجود حضور شدید پلیس، قربانیان میگویند ممکن است دیگر هرگز احساس امنیت نکنند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و آن دستاران والان افغان که بعد از سقوط جمهوریت به ایران پناهنده شده بودند میگویند زندگی دشواری را در این کشور سپری میکنند. آنان میگویند در کنار مشکلات اقتصادی و بیکاری با خطر اخراج اجباری نیز مواجه هستند. ستاران والان رژیم جمهوریت در حال حاضر با به قدرت رسیدن طالبان با خطر انتقام جویی از سوی حکومت طالبان مواجهند. محمد عالم عتیق که قبلا سرپرست ریاست سارنولی زون شرق بوده و اکنون در ایران پناهنده شده است، در مصاحبه با من فوزیه احسان در رابطه با مشکلات خود و همکارانش صحبت کرد که اینک توجهتان را با آن جلب می دارم.
اول خود در رابطه با خودتان کمی معلومات بتین. زندگی 2 سال چگونه گذشت در تبعید؟
اگه خواستم باشم خیلی روشن و واضح بگم، در حقیقت زندگی نیست، فقط زنده ماندن است. به خاطر از این که ما در ایران اول از این که مجبور شدیم به خاطر مشکلاتی که در افغانستان بود و به خاطر وظیفه‌ای که ما داشتیم و به خاطر کار در ارگان‌های عدلی و قضایی و مشکلات امنیتی، تهدیدهای از طرف گروه طالبان و سایر جانیانی که ما سال‌ها کار کرده بودیم، ما مجبوراً خانه و کاشانه خود ترک کردیم و دست خالی بدون هیچ گونه امکانات وطن ترک کردیم و در ایران آمدیم و در ایران هم هیچ امکاناتی برای ما موجود نبود.
ببخشید، چرا ایران انتخاب کردین به خاطر مهاجرت؟
ما ایران انتخاب نکردیم، به انتخاب ما ایران هم نیست. ما به خاطر این که مجبور بودیم که در همان روزایی که حکومت سقوط کرد خود به یک جای امن برسانیم، موقتا ما به ایران آمدیم تا این که بتانیم از ایران فرصتی فراهم بشه و به کشورهایی که مهاجر پذیر هستن و کشورهایی که همکاری داشتیم ما همراهشان کار کرده بودیم خود به اوج برسانیم. ما در ایران انتخاب ما نبوده، ما فقط به خاطر زنده ماندن خود به ایران رساندیم.
به ایران مصروف چی کار هستیم؟
در ایران شما میدانیم که در ایران از او جایی که برای افغانها اقامه و مجوز کسب و کار و فعالیت داده نمیشه، اکثرا همکارای ما در ایران هیچ گونه کسب و کار درستی ندارن، مگر از اینکه به صورت غیر قانونی اون هم کسب و کارهای خیلی پیش پا افتاده، مثل کارگری، مثل دروازه‌بانی، مثلا مثل کارهای بسیار هم مثلا حمالی یا نگهبانی، و هم به صورت غیر قانونی اگر بتونن انجام بدن. در غیر از صورت به خاطری که در ایران برای پروانه کسب داده نمیشه، اجازه کسب و کار داده نمیشه، برایشان اجازه اقامت داده نمیشه، اینا هیچ گونه کاری رو در ایران کردن نمیتونن. بنابراین همکارای ما در ایران بسیار با مشکلات عدیدی مواجه هستند، به خاطر اینکه مدت 2 سال میشه در ایران هستند. کشور ایران متاسفانه امکانات همکاری و امکانات حمایت بر از سالان بالا نداره، به خاطر اینکه مهاجرین بیش از حدی در ایران حضور دارند. ثانیاً شما میفهمین که در ایران موضوع تورم هست، هر روز قیمت کالاها، مواد خوراکی هر روز بالا میره و کسایی که کسب و کار ندارن با مشکلات بسیار زیاد روبرو هستن. مشکل دیگه ای که همکارای ما ساروان صاحبا در ایران دارن مشکل مسکن هست، از اون جایی که همکارای ما مجوز ندارن اجازه یا ای که اقامه ندارن مدت یا ای که ویزیشون ختم شده نمیتونن برای خودشون خانه بگیرن، بسیار سرگردانن، مجبور میشن خانه را به نام کسی دیگه بگیرن یا اینکه مجبور میشن در مناطق دوردست به خاطر نبود پول کافی یا اینکه اجاره کافی مجبور میشن که در خانه های بسیار حقیر و فقیر زندگی بکنن. مشکل دیگه ای که همکارای ما در ایران دارن مشکل تعلیم و تربیه فرزندانشان است، از اون جایی که باز هم مشکل وجوباش اقامت دارن، بچه هایشان دخترهایشان از تحصیل و تعلیم باز میمانن، نمیتونن در مدرسه ها درس بخونن. از یک طرف دیگه شما میفهمین که در ایران تمام فروش و کار و معامله همه با کارت بانکی هست، همکارای ما در اینجا نمیتونن در خود کارت بانکی بگیرن، بسیار با مشکلات عدیده مواجه هم.
خودت اسناد اقامت یا ویزای ایران با خانواده داری و خودت مصروف چی کار هستی؟
ما خودم کنم مصروفیت خاص نداریم. ما خودم اول مجبور شدیم که چون وضعیت عمومی خراب بود بسیار با مشکلات زیادی به صورت قاچاقی خودم به ایران رساندیم. بعد از او هم به خاطر از اینکه در ایران چند مدتی میشه که پلیس در حال گرفتن کسانی که به غیر قانون می آمدن یا مجوز قانونی ندارن هر روز اینا رو میگیره و اینا رو دیپورت میکنه، ما هم به خاطر از اینکه دیپورت نشیم و با مشکلات مواجه نشیم به صورت پنهانی همین چند ماه قبل فامیل خود رو با هزار مشکل به افغانستان فرستادیم و دوباره ویزا گرفتیم و دوباره یک بار تمدید کردیم و حالا این مدت هم سپری خواهد شد و باز دوباره همون مشکلات و همون چالش‌هایی که قبلا داشتیم همون مشکلات سر جای خودش هست.
سارنواس بسیار زیاد تشکر از شما.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
وزارت خارجه حکومت طالبان از آغاز توزیع پاسپورت برای مهاجرین افغان مقیم ایران خبر می‌دهد. این وزارت می‌گوید که در گام نخست برای کودکان متولد شده افغانستان در ایران پاسپورت توزیع خواهد شد. توجه کنید به گزارش در این مورد.
وزارت خارجه حکومت طالبان روز دوشنبه با نشر اعلامیه گفت که به منظور رفع نیاز مهاجرین افغان مقیم ایران به اسناد، روند توزیع پاسپورت توسط سفارت افغانستان در تهران آغاز شد. این وزارت افزود که این اقدام بر اساس دستور هبت الله خانزاده رهبر طالبان به هدایت وزارت خارجه روی دست گرفته شده است. این وزارت گفت که ریاست امور قنصلی روند توزیع پاسپورت مهاجرین افغان در سفارت‌های خارجی را بر اساس طرح جامع آغاز کرده است. در اعلامیه آمده است:
بر اساس این طرح در مرحله نخست پاسپورت به نوزادان افغان که در ایران متولد شدند و دارای تذکره الکترونیکی یا کارت تولد و شفاخانه مربوط باشند توزیع خواهد شد. همچنان در صورت نبود تذکره الکترونیکی و کارت تولد نوزاد، موجودیت تذکره الکترونیکی پدر نوزاد، پاسپورت پدرش یا هم اسناد اقامتی کشور میزبان لازمی است.
آصف استانکزای رئیس مرکز حمایت از مهاجرین افغان در ایران به صدای آمریکا گفت که روند توزیع پاسپورت برای کودکان زیر 7 و 10 سال به دلیل که آنها نیاز به بایومتریک ندارند آغاز شده است. به گفته استانکزای در مرحله بعدی توزیع پاسپورت برای دانش آموزان و دانشجویان افغان در ایران مد نظر گرفته شده و تا اکنون وسایل و دستگاه‌های بایومتریکی که متقاضیان بزرگسال ثبت شوند هنوز به ایران انتقال دادن نشده است.
مجموعاً این اقدام باعث تسهیل بهتر اوضاع مهاجرین شده، ولی خب یک مقداری فکر می‌کنم روندش کند هست، خصوصا در سفارت افغانستان، چون که در کنسولگری افغانستان در مشهد می‌بینیم تقریبا آغاز شده، در زایدان هم رو به کار است، ولی هنوز سفارت به شکل صحیح که آغاز کرده باشه کامل آغاز نکرده قضیه را و یک مقداری کمکاری در این قسمت وجود داره.
خانم استانکزای گفت که مهاجرین توقع دارند تا نخست این روند را سفارت آغاز کند و بعداً به کنسولگری ها گسترش یابد. او ابراز امیدواری کرد که روند توزیع پاسپورت مقطعی نباشد و ادامه یابد. روند توزیع پاسپورت به مهاجران افغان مقیم ایران پس از سقوط نظام جمهوریت و روی کار آمدن دوباره طالبان در اگست 2021 میلادی متوقف شده بود. در این حال شماری از مهاجران افغان در ایران میگویند:
دانشگاه از ما تعهد گرفته که اگر تا ترم بعد پاسپورت نداشته باشیم من تحصیل میشه.
از 6 تا بچه یک دانش پاسپورت نداره. سفارت ما رو سفارت برای ما پاسپورت نمیده. وقتی پلیس ناجا کرده پاسپورت مرا ویزا نمیده که بچهای تو همه سنج بالایه.
اما وزارت خارجه حکومت طالبان به مهاجرین افغان در ایران اطمینان داده است که تلاش میکند تا روند توزیع پاسپورت برای سایر افغانها به زودی در آن کشور آغاز شود. پیش از این حکومت طالبان توزیع پاسپورت را به تاریخ 23 جولای یا اول اسد به نوزادان و کودکان خانواده های افغان که در ترکیه متولد شده اند نیز آغاز کرده بود. همچنان این وزارت از کاهش قیمت پاسپورت در نمایندگی های سیاسی افغانستان در خارج خبر داد که هزینه هر پاسپورت 5 ساله و 10 ساله به ترتیب 120 و 220 دلار آمریکایی و هزینه برچسب تمدیدی به 20 دلار آمریکایی کاهش یافته است. این در حالی است که وزارت خارجه حکومت طالبان در ماه اپریل سال روان میلادی با فرستادن مکتوبی به تمام نمایندگی های سیاسی افغانستان در خارج قیمت پاسپورت را تقریبا 50% افزایش داده بود. بر اساس این مکتوب هزینه و محصول یک جلد پاسپورت عادی 5 ساله در سفارت‌های افغانستان و ایران $180 و در سایر کشورها $240 تعیین شده بود. علاوه بر این وزارت قیمت پاسپورت 10 ساله در ایران و پاکستان را $330 و در سایر کشورها $440 تعیین کرده بود.
شنوندگان عزیز، این بود آشته های این برنامه. تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر با گزارش های تازه برخواهیم گشت. وقت خوش داشته باشید.